أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وغيبا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على القسام وعلى علي بن القسام وعلى أولاد القسام وعلى أصحاب القسام. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. اگر انسان از کسی طلبی داشته باشد، دیگری به او بدهی داره و این بدهی رو بعد از سال خمسی به این طلبکار میدهد، اگر سر سال خمسی مبلغ این بدهی رو اون شخص طلبکار تو موجودیش حساب نکرده و خمسشو نداده، باید بلا فاصله خمسشو بده و مجاز نیست تا پایان سال خمسی صبر کنه. یعنی چه؟ توضیح مسئله با ذکر یک مثال این میشه که فرض بفرمایید شما برای کسی کاری رو انجام دادید، مثلا مثل این آیونی که برای دیگران مثلا خانه میسازند، یه هزینه هایی میکنند تا بعد از اون شخص بگیرند، به اضافه مزد و اجرتی که برای خودشون هم مقرر کردن، اون رقمی که سر سال همین آقای پیمانکار طلب داره، این رقم رو اگر همون وقت حساب نمی کنه، میذاره زمانی که از اون بنده خدا پول رو بگیره، امکان گرفتن این پول فراهم بشه. اگر این کار رو میکنه، بلا فاصله بعد از آن که گرفت باید خمسشو بده، نمیتونه جزء منافع اون سالی حساب بکنه که پول رو میگیره، بلکه باید اینو جزء منافع سال قبل محسوب کنه و خمسش رو برای سال قبل بده. لذا باید بلا فاصله خمسش رو بپردازه. این در جاییست که شما اون پول رو مستحق باشید شرعاً که از اون شخص بگیرید، مثل همین مثالی که زدم، یعنی کار انجام دادید، طلب دارید. کسانی که مثلا تدریس خصوصی میکنن، تدریس میکنن، بعد مثلا بهشون چک میدن، این چک مال 3 ماه بعد از سال خمسیشونه. اگر این چک رو سر سال خمسی به قیمت کمتر نقدش بکنن یا نقدش رو حساب کنن، یعنی بگن اگه این چک تو بازار به قول بازاری یا اسکانتش کنن چند بر میدارن این رو، اون رقم رو اگه سر سال خمسی این شخصی که تدریس خصوصی کرده جزء درآمداش حساب کنه و خمسش رو بده، خب کار خوبی کرده. بعد اون اضافه‌ای که بعداً به هنگام وصول چک میگیره، او دیگه میشه جزء منافع سال بعدی. اما اگر این کار رو نمیکنه و این چک رو ثبت میکنه وقت خودش میگیره، قبلش ارزش این چک رو خمس نمیده. اگر اینجوره باید بلافاصله تمام مبلغ این چک رو خمسش رو بده. مسئله رو یه جور دیگه هم بگم، چون محل ابتلاء افراد متعددی است، به خصوص کسانی که توی کسب و کار هستن، یعنی خرید و فروش میکنن، و کسانی که کار برای دیگران میکنن و پول رو بعدن میخوان بگیرن. کسی که چیزی رو از کسی طلب داره، منفعتی رو طلب داره، اگر سر سال خمسی مقدار ارزش طلبش رو حساب کنه و خمسش رو بده، مثلا چک داره 1,000,000 تومان از طرف مقابل، با توجه به شرایط این چک تو بازار این چک رو نقد میکنن مثلا به 800,000 تومان، اگر این چنینه سر سال خمسیش میتونه بگه من 800 تومان پول دارم، به اضافه منافع دیگه خمس این مجموع رو میدم. وقتی چک سر وقت خودش وصول شد، 1,000,000 تومان وصول میشه، اون 200 تومان میشه جزو منافع سال بعدی. اما میتواند این شخص این کار رو هم نکنه، این چک رو نگه داره، در اول زمانی که میشه این وصول بشه به رقم خودش، اون زمانی که به 1,000,000 تومان میشه وصول بشه، بلافاصله باید خمسش رو بده و نمیتواند صبر کنه در پایان سال دوم اگه خرج نشده باشه بخواد خمسش رو بده، یه همچین کاری براش مجاز نیست. اینا در فرضیست که طلب داره. اما اگر مثلا یه پدری به فرزندش وعده داده که من میخوام به توی پولی بدم، اگر یه همچین وعده‌ای کرده، این وعده چون طلب محسوب نمیشه، تو هر سالی که این پول رو پدر به این فرزند بده، اون سال میشه سال به دست آوردن اون پول. اگه پدر به پسرش یه چک میده واسه 3 ماه دیگه، این پسر دیگه نباید سر سال خمسی این چک رو جز موجودی خودش، جز منافع خودش حساب کنه، چون این حالت طلب نیست و بدهی نداشته پدر، خودش خواسته پول رو به این پسر بدهد. پس اونجایی که طلب شرعی هست، به یکی از اون دو صورتی که عرض شد باید عمل کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب امامت با هدف خلقت ما گره خورده و امام دقیقا در همون راستای هدف خلقت ما تعریف شده. بدون امام و حجت خدا ممکن نیست که ما به اون هدف که بنده خدا شدن است برسیم. ممکن نیست. لذا تو هیچ جا از دین نمیشه امام رو حذف کرد. حذف امام به معنی اینه که ما داریم یه راه دیگه ای رو میریم، یه مسیر دیگری رو طی میکنیم. دائما باید با امام و حجت خدا همراه باشیم، اعتقادن، اخلاقن و عملن. این جدایی نداره. اگر کسی این معنا رو با دقتی که در او هست در همه زمینه ها دریابد، اون وقت می فهمی که خیلی از آنچه در مباحث دینی ما آمده و توصیه شده، اینا اصلا رنگ و بوی غلو و زیاد روی و افراطگری هرگز نداره. ما برای بندگی آفریده شدیم، این اول و آخر کلامه. منتها خدای متعال اراده فرموده که مواردی که از رضا و سخط خودش، چه در اعمال، بازم تأکید میکنم، چه در اعمال، چه در عقاید و چه در اخلاق، هر کدوم از اینا هست، خدا نخواسته به ما بی واسطه بده، میخواسته با واسطه بده. خود اقرار به این که خدا خواسته با واسطه به ما بدهد یکی از موارد بندگیه، درسته؟ خود همینا عنایت کردی آقای کروسی، این خودش یکی از موارد بندگیه که من فضولی تو کار خدا نکنم، که خدای تو باید به من بی واسطه بدی، به من چی که میخوام تو کار خدا دخالت کنم، میخواد بیا معل واسطه به ما بده. و اون واسطه هم یه کسیه، درست در خصوصیات بدنی ممکنه شبیه ما باشه، زائیده شده، میمیرد، میخورد، میخوابد، زندگی میکنه، ازدواج میکنه، بیمار میشه، نمیدونم، اذیت میشه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، همه چیز رو داره. یه چیزی خدا به او داده، همه خلقش رو محروم کرده و تمام خلقش رو محتاج او ساخته. این خود اعتراف به این یکی از معیارای بندگی خداست. درست شو؟ میگفتند اون منکران انبیا، قرآن مکرر نقل میکنه، سر همین نکته گیر داشتن،
گفتن که ابشرم من واحدا نتبعو، آخه یه بشری مثل خودمون ما دنبال این بریم؟ یعنی چی؟ ابشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. موسی و هارون اومده بودن گفتن این دوتا مثل خودمان، تازه از نظر معیار فامیلی و حسب و نسب تازه اونا قومشون نسبت به ما چی هن؟ خدمتکارم هستن. و قومهما لنا عابدون، اینا نوکر ما، اونجا اومدن حالا ما باید دنبال اینا بریم؟ ایدی از او حرف هاست. همین جا یعنی خروج از بندگی خدا، وقتی برات روشن شد که این حجت خداست دیگه باید قبول کنی. چرا؟ به هر دلیل. خدا کار بی حکمت نمی کن. درسته؟ نمی کن. این چنین اراده کرده، پس باید نسبت به او تسلیم بود. این میشه بندگی خدا. بندگی خدا. خدای متعال اراده فرموده که تعداد حجت‌های خودشو مشخص و یه تعداد معینی بکنه، بیشتر هم نخواسته بکنه. باش، درسته؟ فضولیش به بنده ولی نیامده، من فقط باید بگم چش. خدا میخواد آخرین حجتش اونقدر عمرش طولانی بشه که حتی عموم مردم نسبت به وجود شریف اون حضرت به خاطر این بلندی عمر او به شک و تردیدم بیفتن. خب بیفتن. خدا این قدرت رو داره که این کارو بکنه. تو قدم به قدم از عقاید ما، از اعمال ما، از اخلاق ما، تو تم قدم به قدمش غیر از یه چیزای خیلی خاصی همش بحث اینه که ما بگیم چون خدا گفته میگیم. چش، درسته. امامت برای همینه که ما رو به اون موارد برساند. اون موارد امروز خدای متعال اراده فرموده که ما اعتراف کنیم که حجتش زنده است، امام او، امام از طرف او زنده است، ما زیر سایه‌شیم. چه توفیق زیارتشو پیدا بکنیم، چه تا آخر عمر هم محروم از دیدار او باشیم. این خودش یکی از معیارای بندگیه، معیارای بندگی. منتها بندگی تو بعد عقیده است، فقط تو عمل نیست. بله، تو عمل اونجام بحث بندگی مطرحه، اما تو بعد عقیده اینجا معنا میده. بندگی تو همه چی معنی میده. من اینو به عزیزانی که ممکنه قدری با مباحث اعتقادی برخورد بیشتری داشته باشن، توی جلساتی کلاس هایی باشن، اینا عرض میکنم. صرف بودن یک مسئله در بین اعتقادات، صرف اعتقادی بودن یک مسئله، این نیست که توش تعبد راه نداره. نه، اکثر اعتقادات ما تعبدیه. تعداد ائمه، بله، طول عمر امام عصر علیه السلام، مباحث نبوت، امامت، مگه یه موارد خیلی مختصر مثل بحث اسمتشون، اونم توی بخش‌های خیلی خاصش، بقیهش همش تعبدیه. یعنی باید بگیم چون این چنین گفته اند و این چنین به ما ثابت شده، بنابراین ما اعتراف میکنیمش. در بعد عملم هست، تو اونجام هرچی حجت خدا میگه، هرچی او بگه، ما حق کم و زیاد کردن نداریم. در اصل پذیرشش و در پیاده کردنش، ابو حنیفه داشت برای سفر مکه میرفت، زمان امامت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود، حضرت محرم بودن و زیر سایه نمی رفتن. یکی از محرمات احرام بر مردان این که زیر سایه برن. روایات فراوانی هم داریم، از حل من احرم تله، برای هر کی محرم شدی به خاطر همه او خودتو در مقابل تابش آفتاب قرار بده، درست؟ می سوزی، نمیدونم، اونم حالا اون روزگاری که پیاده می رفتن 500 کیلومتر را پیاده برن، برشته می شدن، پوست می دختن. حالا الانه که بله چند ساعته از میقات می رسن به مکه و او مشکلاتو ندارن، تا خب اون برکات هم دیگه نیست. اومد ابو حنیفه به امام موسی بن جعفر علیه السلام اعتراض کرد که آقا شما وسط را اونجا که میخواید استراحت کنید خیمه که میذارم میری زیر خیمه، ولی وقتی بخواید تو جاده را برین زیر سقف مثلا تو محمل نمیشینید که بالای سرتون سایه باشه، حتی محمل وقتی که را میره سایه آفتاب اگر به تا به سایش بیاد این طرف، زیر سایش نمیرید، میرید اون طرف تا که خود آفتاب بهتون بخوره. چه فرق میکنه توی خیمه باشید یا در حال راه رفتن باشید؟ حضرت فرمود پیغمبر خدا این چنین فرموده، جای مقایسه کردن نیست، باید پذیرفت. حتما یه نکته ای توش هست، حتما یه نکته. این که ما در مقام نظر و فکر نیاییم با این معیارهای کج و کوله و فکرهای نامربوط خودمون شروع کنیم دین خدا رو جابجا کنیم، این کار رو نکنیم، خودش یکی از مصادیق بندگی خداست. خودش در مقام عمل هم اون رو پیاده کنیم، اونم همینطور. فرمود تو نماز اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، ولا یکون الغفران الا عن ذنب. نماز در اول وقت منشأ رضوان خداست، آخر وقت خدا میبخشه، این بخشش هم یادتون باشه یه تخلفی باید باشه تا ببخشن، این ذنب و این تخلف از اون گناه، از اون تخلفایی نیست که چوب داشته باشه، ولی از بس کلای گشادی سر شما رفته به خاطر نمازی که تأخیر انداختی و یه نوع بی احترامیه به خداست. چون اول وقت معناش اینه که خدا شما رو خواسته برای اینکه این کار رو انجام بدی، این که اینو تأخیر می اندازی معناش اینه که خب حالا باشه بعد، این یه نوع تخلفه، می بخشن شما رو، شما حالا بیا توضیح بده بگو من آخر وقت نماز میخونم که وقتی پرونده ها رو بررسی میکنم من از همه رو باشه، اونایی که اول وقت خوندن پرونده شون رفته زیر، اینا فرمایشاته. فرمود صلاتو که فی اول الوقت خیر لکه من الدنیا و ما فیها. میدونی یعنی چی؟ آقا یه معامله ایست الان 1 میلیارد تومان سود داره، درست؟ اگه انجام بدی نماز تو بابت امضاها، بابت این گفتگوها، نمازت میره 3 ساعت بعد از اول وقت، قضا هم نمیشه. بله کیه که انجام نده؟ یه میلیارد تومان سود خالص، سر کسی هم کلا نمیذاره. امام رضا علیه السلام فرمود اگه این کارو بکنی سرت کلا رفته، تمام دنیا رو بهت بدم، یه بار نماز اول وقت تأخیر بیفته ضرر کردی. خب بله ما تو معیار خودم چه فرقی میکنه، ولی این وقت اون وقت به نظر ما اینجوریه، او هیچ دیگه ای رو داره میبینه. اگر عقیده ما به فرمایش حضرت رضا علیه السلام یه عقیده درست و حسابی باشه تسلیم میشیم، این بعد خب دیگه فرمودن چش درسته. یادم نیست کدوم یکی از واج پیغمبرن نقد میکنن در احوالات اون بزرگوار که رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت با ما سخن می فرمود، مشغول گفتگو بود، همین که صدای از آن بلند می شد حضرت گویا دیگه اصلا ما رو نمی شناخت. عجیبه، گویا ما رو نمی شناخت، اصلا ما انگار بیگانه بیگانه بودیم. خب چیزای دیگه هم همینطوره، معیارهایی که گاهی ما برای خودمون میسازیم اینا همش فاصله داره با اون بحث بندگی خدا. بندگی خدا یه حساب دیگه یه. باید تو این مسیر ما هم از جهت عمل بگیم چشم، هم از جهت نظر و اعتقاد بگیم چشم. همینیست که هست، خیلی هم چیزای خوبیه، درسته. بله عقل حجته، اما اون عقلی که حجته نه این محاسبات عقلایی است. بین عقل و محاسبات عقلایی تفاوته. در روزگار ما خلط عظیمی بین این دو صورت گرفته، محاسبات عقلایی با بحثای عقلی کاملا جداست. محاسبات عقلایی پشیزی تو دین ارزش نده، هیچ. هی ما چرتکه میندازیم که صرف چی بیشتره، نیست. همون مثالی که گفتم معامله یه میلیاردی صرفش بیشتر یا نماز اول وقت، تو صرفه که میریم ببینیم کدوم بیشتر میصرفه، داریم ما سود و زیان تعیین میکنیم. سود و زیان تعیین کردن فقط کسی میتونه این کارو بکنه که تا آخر قیامت هم دیده باشه. ما تا کجاشو دیدیم؟ ما تو خود دنیاش هم نمیتونیم ببینیم. یه مقدارایی اگه خیلی جلوتر از خودمون، دو متر جلوتر از خودمون ببینیم، چه خبر داریم بعد چطور میشه؟ درسته؟ چه در بعد واجباتش، چه در بعد محرماتش، چه در زمینه مستحباتش، چه در زمینه مکروهاتش، فرق نمی کنه. بحثای عقل، عقل حجته، اما این محاسبات عقلایی هیچ کدوم به درد نمی خوره، هیچ کدوم. دیشب عرض کردم ابو عبیده جراح به امیرالمومنین علیه السلام همین بحثای عقلایی رو گفت، آقا شما کم تجربه این، سخت گیرین، پایگاه اجتماعی هم ندارین، لذا بهتره که تا خود حافظه مردم تصیب بشه. اینا که خیلی چیزان خود بعضیشون بمیرن، بعضیشون دیگه یه قدری نرمتر بشن، شما هم تجربه پیدا کنی، یه قدری هم از اون سفت و سختی نسبت به احکام خدا بیفتین، چش نوبت بعد نفر بعد نوبت شماست. اینا همش محاسبات عقلاییه، هیچ ارزشی تو دین خدا نداره. الان بعضی از خانم ها اگر بهشون بعضی احکام بگن همین جوری توی محاسبات عقلایی عقب جلوش میکنن. بابا خدا نمیخواد دوست اینجوری اراده کرده، حکمتی هم داره که اراده کرده، اون حکمتش هم چیه نمیدونیم، اراده کرده که خانوم اگر زینت داره زینتش رو مرد نامحرم نبینه، ولو منشأ مفسده هم نه برای خودش میشه نه برای دیگران. فرض کنیم اینجوری هم هیچ وقت نمیشه، اما خدا نمیخواد، حرام این کار، درسته؟ حرامه، مد شده، خوب باش، درسته؟ اگر خانم لباس تنش یه نوع زینت باشه، من تعیین مصداق نمی کنم، به خودشون وا میگذارم تعیین مصداقشو، اما اگه لباسش مصداق زینت باشه و این زینتشو از زیر چادر بیرون میگذاره، معصیت. چرا؟ بحث بندگی خداست. چرا از این محاسبات اینطوری نداره توش، روشنه؟ ای این آقا چرا اینقدر سخت میگیره؟ بحث سخت گیری نیست، بعضی اینقدر سخت نمیگیرن، اصلا نه گرفتنی نه نگرفتنی. دین خدا چیه توش؟ دین خدا چی؟ همین حرفای زیادیه که ما گاهی میزنیم، بعد دینداری ما تغییراتی توش حاصل شده. آقا این موسیقی اصلا حال ما رو عوض نمی کنه. یه عده‌ای هستن که اینا خب خیلی کم ظرفیتن، با بعضی از این چیزا همچه حالی به حالی میشن، ما اصلا و ابدا در وجود ما اثر نمی کنه. موسیقی که در انسان تأثیر نکنه که اشکالی نداره. کی گفته این حرفو؟ هیچ، یه باطلیه دهن به دهن چرخیده، درست شد؟ دهن به دهن چرخیده. یه دروغی رو یه اشتباهی رو همه بگن، بله، میشه اشتباه همگانی، درست که نمیشه که، قبول داری؟ اشتباه همگانی میشه، خطای عمومی. خب اینا چیزایی است که ما اگه حواسمون نباشه میاد تو زندگی ما، میاد تو محاسبات ما، باید جلو اینا رو گرفت. تو تمام چیزا باید ببینیم حجت خدا چی میگه. و سلام، هیچ راه دیگه ای هم نداره. ابراهیم ابن مهزیاره یا بعضی علی ابن مهزیار گفتن که داد جریانش معروفه، میخوام یه قسمتیشو بگم، شاهد عرض منه، ولی یه مقدار قبل و بعدش هم عرض کنم. 20 سفر رفته مکه تا خدمت امام زمان علیه السلام برسه و ندیده و سفر 21 به تردید میفته، منادی ندا میکند در خواب یا در بیداری. من از عبارت بیشتر استنباط کردم در بیداریه، که به شبی گفتن این سفر بیا به سمت حج و مژده وصال بهش دادن. او حرکت کرد و با رفقا، خب آدمی که همچین مژده بهش دادن، اونا 20 سفر به دنبال حضرت گشته، سر هر کوی و برزنی تو هر شهری تو هر موقعیتی منتظر دیگه. نقل میکنه که اومدیم رسیدیم، اومدیم برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام نجف و خبری نشد کوفه، و بعد اومدیم و از اونجا خلاصه تو مسیر و تو مدینه خیلی گشتم حضرتو نیافتم. اومدیم رسیدیم نزدیک اعمالم رسیدیم، مجموع اعمال عمره تمتع و حج تمتع که خدای متعال به زودی زود به شفاعت ولی عصر علیه السلام نصیب همه ما حج بیت الله الحرام را نصیب بفرماید. میگه مجموع عمره و حجمون شد یه هفته تموم شد، هی من منتظرم، نه منا، نه عرفات، نه مشعر، نه تو طواف. چجوریه؟ رفته رفته میخوان رفقا حرکت کنم واسه رفتن، من تردید افتادم که چجوریه. یه بار تو طواف خانه خدا بودم، دیدم در خانه باز شد، یه جوانی از در خانه اومد بیرون. هم که او رو دیدم آرامش گرفتم، نفهمیدم چرا. اومد جلو و به من گفت که اهل عراقی؟ گفتم بله، عراق عجم، ناحیه مرکزی و جنوبی ایران رو اون وقتا عراق میگفتن. عراق عجم بود، عراق این طرف هم عراق عرب بود. اهل کجام؟ شهر هستی؟ اهل اهواز. ابن الخصیب رو میشناسی؟ بله. گفتم میشناسم. و خدا او رو رحمت کنه، مرد عابدی بود، مرد پارسا و با تقوایی بود. فرزند مهدی رو میشناسی؟ گفتم خودمم. گفت خب بشارت با تو رو، من واسطه ای هستم که تو رو باید ببرم خدمت حجت خدا. یه جمله ای رو گفت قبل از او، گفت تو خواستت چیه؟ گفتم من دنبال امام محجوب از عالم میگردم. او پاسخ داد که او محجوب از شما نیست، ولیکن حجبه عنکم سوء اعمالکم، این اعمال بد شماست که حجابی میان شما و او شد، او محجوب نیست. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. قرار گذاشتیم فلان وقت بیا در فلان جا، و رفتیم تا بالاخره رسیدیم به یه بلندی، از اون بالای بلندی خیمه رو وسط دشتی بود نشان داد، گفت حجت خدا در این خیمه است. من رفتم و خلاصه مقدماتی تا خدمت حضرت رسیدیم. وصف میکنه چهره شریف حضرت چگونه بود، خالی بر گونه راست مبارک حضرت بود، ابروان به هم پیوسته، پیشانی بلند و بینی حضرت رو بس میکنه، خلاصه خصوصیات چهره حضرت رو مقداری بس میکنه. با حجت خدا شروع میکنه سخن گفتن. یکی از اون کلمات که امام علیه السلام برای او بیان میکنن و در پایان به او میفرماین که این سخنان را به کسی نگو مگه به دوستان ما، این جمله که فرمود پدرم امام حسن عسکری به من این چنین فرمود، به من فرمود که وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون الیک مثل الطیر الى اوکارها. بدان فرزندم، اونایی که دو تا خصوصیت دارن، اینها دلشون همان گونه که مرغان به سوی لانه هاشون پر میکشند، دل اونها هم به سوی تو پر میکشن. اونا کیان؟ این دو خصوصیت، قلوب اهل طاعت و اخلاص. اونایی که اهل بندگی خدا هستن و اهل اخلاصن. اخلاص در اینجا به دو معناست، یکی این که خود اون طاعت رو درش اخلاص دارند و ریا نمی کنند، دوم این که فقط هم طاعت انجام می دن. خب ما قاطی هم می زنیم گاهی، عملی داریم که توش اخلاص داره، اما الان میگیم هر چیز سجا خودش، درسته؟ الان وقت روزه امام حسین و دهه محرم و خب مشکی هم می پوشیم و عزاداری هم می کنیم و وقتای دیگه هم بالاخره نمیشه که آدم همش آدم به خوبی باشه که. یعنی ما اهل اخلاص نیستیم، نه اینکه تو هنگام طاعت اخلاص نداریم، انشاءالله شما دارید، به دعای شما انشاءالله ما هم پیدا میکنیم. اما نکته دیگر اینه، اونایی که هم طاعت دارن هم غیر طاعت، اونا اثرشون تو دلشون اینه که قلبشون نسبت به حجت خدا شیفته و شیدا نمیشه. اگه کسی دوست داره که همتون بخواد که دل شما شیدا و شیفته ولی عصر علیه السلام بشه، خودتون شیدایی پسر امام حسن عسکری علیه السلام بشید، خود او درد رو گفته، درمانش هم گفته، درد و درمان هر دو رو تو این جمله فرموده، طاعت و اخلاص. عرضم تمام. خب امشب بریم در خونه 11 ساله امام مجتبی علیه السلام. این مورد رو عرض کنم، سالهای پیش نگفتیم، امسال بگیم. امام مجتبی علیه السلام 4 تا پسر داشت، هر 4 تاشون اومدن کربلا. یکیشون رو امام مجتبی علیه السلام نام خودشو برش گذاشته بود، حسن، حسن ابن حسن بود که به حسن مسنا معروفه. این حسن تو کربلا زخمی شد به شدت، ولی شهید نشد، ولی و فکر کردن شهید شده رهاش کردن، بعد خوب شد پس از واقعه کربلا و زنده موند و بعد با حضرت سکینه دختر عموی خودش ازدواج کرد، نسل سادات حسنی از اویند. این یه پسر. یه پسر دیگه داشت امام مجتبی علیه السلام، جناب قاسم ابن الحسن که آشنا هستید و انشاءالله فردا شب متوسل به ذیل عنایت او خواهند شد و ما هم انشاءالله اقتدا میکنیم. یه پسر سومی داشت امام مجتبی علیه السلام که اسمش معلوم نیست، کنیش آمده، کنیه او کنیه شبیه کنیه خلیفه اوله. این یه سوالیه تو ذهن بعضی ها، تو بعضی کتابام نوشتن اینو، که این مال یا جهل نویسنده است یا تجاهلشه، یعنی میدونه ولی عمدن میخواد یه جور دیگه ای مطلب رو بگه، که گفتن بابا امیرالمومنین و امام مجتبی اینا اسم بچه هاشون رو گذاشتن اسم خلفا، شما داریم فحش میدین. اونا اینقدر رابطهشون نزدیک بوده که برای اینکه اسم اونا از بین نره حتی بچه هاشون به همون نام ها نامیدند. یکی از پسران امیرالمومنینش عمره، عمر ابن علی، این بزرگواری که در کربلا است، بچه های امام مجتبی علیه السلام ابوبکر ابن الحسنه. گفتن اینا اینجوری این وقت شما لعن میکنید، این معلوم میشه که شما اهل غلو و زیاده روی و اینها هستید، در حالی که تو تاریخ اگر بگردید اینجوری یه دوره‌ای بود که خلیفه دوم اراده کرد و بعد این جریان هم تا یه قدری ادامه پیدا کرد که نام افراد رو، نام بچه ها رو میذاشت، بچه هایی که به دنیا میامدن، حتی نام بزرگتر رو گاهی تغییر میداد. یه دوره‌ای بود که اسم اصحاب پیغمبر یا کسانی که مسلمون شده بودن اسمشون هم نام انبیا بود، اسم اینا رو عوض میکرد. یه کسی بود ابراهیم ابن چی بود یادم نیست، اسمش گفت نه این اسم مناسب نیست، اسمش ورده که اسم تو بکن عبدالرحمن، نمیخوام بگم این حرف الانم به نحوی وجود داره. دوره اصلا معروف تاریخ هست. این عمر ابن علی چجوری داستانش، جریانش اینجوری که این پسر وقتی به دنیا اومد پیغام داد به که اسم این بچه رو نذاری، من میخوام بیام به دیدنش، من میخوام نام بگذارم. دوره حکومت او هم اصلا آزادی تو جهات مختلف میجوشید، از همه جای اجتماع، یکی دو جا نبود، همه آزاد بودن به لطف خدا، حکومت کاملا دموکراتیک و فضای باز سیاسی و همه ی حرفای چاخان پاخانایی که در همه روزگاران هست اون زمان هم بود. او این پیغام رو داد و بعدم اومد، وقتی اومد گفت اسم این بچه، من اسم خودم گذاشتم روش، عمر ابن علی. و فضا به گونه‌ای بود که هر کاری که او کرد، هر چیزی را که احداث کرد در دین خدا و هر غلطی که انجام داده بود، بعداً هیچ کس امکان پیدا نکرد که تغییر بده، حتی خود امیرالمومنین علیه السلام. درست شد؟ یه خطبه ای داره امیرالمومنین که در اونجا 37 مورد حضرت میشموره که قبلی های من چه بدعت هایی گذاشتن و من نتوانستم، یعنی اصحاب من نذاشتن که من اینا رو عوض کنم. همون اطرافیان حضرت همونه که دو بس حضرت هم می جنگیدن، منتها حضرت رو بعد از اونا قبول داشتن، نه جلوتر از اونا. معاویه و اینا که حساب کار خودشون، اونا که جدا بودن، حضرت اینا رو چیز داشتن، نمیتونستن با اینا در بیفتن، لذا این نام مون بر این بچه. درسته؟ این نام مون. در مورد ابوبکر ابن علی هم، ابوبکر ابن حسن هم تاریخ نداره چه جوریه، ولی هیچ بعید نیست که همین جوری ها باشه. خود امام مجتبی علیه السلام به روایت معتبری است که وقتی از حضرت پرسیدن نظرتون راجع به اولی و دومی چیه، فرمود هما اول من ظلمانا حقنا، این دوتا اولی کسانی هستند که همچین ظلمی در حق ما کرد. بعد نمیشه حضرت کنیه او رو بدون رو پسرش، این حتما یه حادثه دیگری بوده، منتها ما اینجای تاریخ رو نمیتونیم توضیح بدیم. از او داستان عمر ابن علی میتونیم بفهمیم که اشباه و نظائر این مسئله قابل رخ دادن بوده کاملا. درسته؟ این پسر هم، ابوبکر ابن علی هم، ابوبکر ابن الحسن هم تو کربلا شهید شد سلام الله علیه. کیفیت شهادتش هم نقل نشده. اما عبدالله ابن الحسن، گفتم کربلا 11 ساله بود. یعنی چی؟ یعنی شیرخوار بود که، یا یک سالش بود که پدرش رو شهید کردن. بچه یک ساله هیچی از باباش یادش نیست، هیچ. امام حسین علیه السلام هم امام، هم حجت خداست، هم عموی این بچه هاست، هم یتیم نوازه. یه جوری بچه های برادرش رو زیر بال و پر خودش کشیده بود و تربیت کرده بود. این بچه ها امام حسین هم براشون پدر بود، هم براشون عمو بود. چشم باز کرده بود، عمو رو دیده بود. و بعضی گفتن اونقدر به امام حسین علاقه داشت که روز عاشورا همیشه دنبال امام حسین میدوید، هر جا میرفت آقا میرفت میدان، میرفت دنبال آقا، برمیگشت. خیلی شیفته عمو بود. شب عاشورا هم که هیچ کسی، حتی بچه ها هم نتونسته بودن بخوابن و نخوابیده بودن. خب یه بچه 11 ساله شب نخوابه، از صبحم توی صحرا دوان دوان تا بعد از ظهر خیلی خسته میشه. گفتن قبل از این که آقا بیاد برای وداع، مقداری بچه رو آرام کرده بودن که بخوابه. زمان وداع سید الشهدا این بچه خواب بود که آقا رفته بود میدان. یه دفعه از خواب بیدار میشه، ببینه عمو نیست. دوان دوان به سمت میدان میاد. این چه زمانیه؟ زمانی که عمو از بالای اسب گودار افتاد. وقتی که آقا تو گودال بود، حداقل یک بار، به نظر میرسه که چند بار بوده، زینب کبراه آمده به سمت گودال، آقا سید الشهدا اشاره میکرد خواهرم برگرد برگرد. این صحنه رو تو نمیتوانی ببینی. یکی از این دفعاتی که داره برمیگرده زینب کبراه، مصادف شد با دویدن این بچه به سمت میدان. آقا سید و شهدا دید این بچه داره میاد، صدا زد یا اختاه احبسی احبسی، خواهرم این بچه رو نگهدار. یه عمه دستهای خودشو باز کرد این بچه رو در آغوش بگیره، اما این بچه فرار میکرد، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عمویم جدا نمیشم. هر کاری کرد زینب بچه رو بگیره ممکن نشد، تا سرانجام بچه اومد بالای سر عمو. اینجا یه زبان حالی عرض کنم، یه چند لحظه او بود و عمو، شاید با عمو این چنین سخن میگفت: عمو جان پاشو من ببرم تو رو خیمه، من به عمم بگم مرهم بزن. عمو جان بریم خیمه، ما بچه ها دیگه حرف آب نمیزنیم. داشت با عمو گفتگو میکرد، ناگهان دید ابوهر ابن کعب ملعون آمد با شمشیر برهنه. هرچه گشت ببینه آیا چیزی پیدا میتونه بکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دستهای نازک خودشو بالای سر عمو گرفت، اونا نجیب شمشیر رو فرود آورد، فریاد میزد مادر ببین دست منو برید.